رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. در توضیح این آیه شریفه عرض کردیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یک نکته رو کامل کردیم و یک نکته رو هم بنا بود که بگیم که فرصتی نشد و عرض میکنیم. خدمت شما عرض شود، من آیه رو بنویسم. اینها با این رنگ سبز نوشته میشه، قابل دیدن هست از اونجاها یا نه؟ حکیم خانم از این رنگای آبی یا مشکی بگیرن که به هوالذی بعث فی الامیین. این چیز هست؟ رسولم من هم عرض کردیم یک نکته بسیار مهم این هست که میگه خدا پیامبر را میفرستد. نتیجه گرفتیم جانشین پیغمبرم که همون کار پیغمبر را میخواد بکنه، حلال و حرام و تبیین قرآن و امثال اینها، پس خلیفه او را هم خدا میفرستد. این که بعضا گفتن مردم جمع میشند و تعیین میکنند، با این چیزها خلیفه رسول الله تعیین نمیشه. نکته دوم گفتیم میگه بعث فی الامیین. امیین رو دو معنا کردیم. کی در ذهنش هست دو معناش چی بود؟ فرمایید از این طرف. بله. درسته. بله. امیین عرض کردیم یکی ام القرا یعنی اهل مکه، یکی هم امی به معنای مکتب نرفته و سواد خواندن و نوشتن ندارند. بسیار. در این معنای دوم که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان انسان‌هایی که خواندن و نوشتن نمی‌دانند رسولی را از خود آنها مبعوث کرد، یعنی از امی‌ها. در میان مردمی بی‌سواد که خط و خواندن و نوشتن نمی‌دانند رسولاً منهم، رسولی از خود اینها که مثل آنها امی است، یعنی خوندن و نوشتن نمیداند، مبعوث کرد. قرآن در جای دیگری هم به عنوان پیامبر امی از پیامبر نام برده. رسول، رسول امی، تعبیر خود قرآن کریم هست. آیش را الان عرض میکنیم خدمتتون. خدمت شما عرض شود که یکی از آیات شریفش سوره شریفه اعراف هست، آیه 157 اعراف 157. صفحه 170 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. که خب تا آخر آیه شریفه مربوط به اونهایی که تبعیت میکنن از رسول ما که نبی هم هست و امی هم هست. بنابراین معنا عرض کردیم امی یعنی درس نخوانده، مکتب نرفته، خوندن و نوشتن نمیداند. این یکی از دلیل‌های مهم نبوت است. اگر ما بتونیم در این چند دقیقه خلاصه عرض کنیم، بعد خودتون روش بیشتر فکر و تفکر کنید. یکی از ادله مهم نبوت اینه. برای توضیح این، سلام علیکم، به این مثال بنده توجه کنید. اگر یک بچه یک نامه ای رو پیش شما بیاره، فرض کنید یه بچه کلاس سوم و چهارم دبستان یه نامه نوشته برای شما، میبینید سراسر این نامه پر از سجع و قافیه و ظرافت‌های ادبی و شعرهای پرمعنای کلمات دقیق انتخاب شده. پایین تر میاد میبینید فرمول های مختلف فیزیک و شیمی و مباحث مهم ریاضی خیلی متناسب زیبا تو این نامه آمده. خب این بچه کلاس دوم و سوم این باباش بلده؟ نه، باباشم که کارگر ساختمانی است، بنده خدا اصلا درس نخونده. مادرش مدرسه رفته؟ نه، مادرش هم خانه داره و اصلا تحصیل نکرده، تحصیل نکرده. حالا خانه دار گاهی تحصیل کرده هم اصلا گاهی تحصیل نکرده. نه، مادرش هم میشناسیم تحصیل نکرده، اصلا فرق فیزیک و شیمی رو نمیفهمه، فرق ریاضی و هندسه رو، حساب و هندسه رو متوجه نیست، ظرافت های ادبی و اشعار اینها رو خبر نداره. برادرش چطور؟ برادری نداره. خواهر چطور؟ دست شما درد نکنه. خواهر، برادر، نه اینا. شما از این چی میفهمید؟ یک دقیقه برگردید. یه بچه یه نامه نوشته توش مسائل عمیق علمی و فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات مثلا فارسی هست. خود این بچه که 7-8 سالشه، پدر و مادرش هم که مطلقا سواد ندارن، برادر و خواهراش هم بی سوادن، روستایی هم که توش زندگی میکنن اصلا با سوادی نداره، مدرسه نداره. چی میفهمید از این؟ خب به هر عاقلی بگید، میگه خب معلوم میشه یک کسی از بیرون روستاشون آمده، مسافری بوده، معلمی بوده، یه چیزی بوده که خودش که نمیتونه، پدر و مادرش که نمیتونه، اهل روستاشون که نمیتونه، پس معلوم میشه این از یک کس دیگری، مسافری، عالمی، دانشمندی، آدم برجسته ای از اونجا رد شده برای این نوشته. اینو به هر عاقلی نشون بدیم غیر از این چیز دیگه ای نیست دیگه. حالا با توجه به این مثال برگردید در جامعه پیغمبر که این جامعه تاریخش بر ما پوشیده نیست، حد اکثر رشد این جامعه معلقات سبعه، اشعاری که می آمدن از کعبه آویزون میکردن به عنوان افتخارشون، و هنوز این معلقات سبع هست. نهایت هنر و تمدن و علم و دانششون همینها بود، اشعاری است که درش به غارتگری افتخار میکنن، به کشتن دیگران افتخار میکنن، مسائل شهوانی رو تشبیه میکنه، معشوقش را چشمش را به چشم اسب و نمیدونم فلان و بهمان از این قبیل. از جامعه مکه در اون روزگار یک کتاب یادگار مونده؟ نه. یک عالم و دانشمند برجسته ای که اثری ازش مونده باشه؟ نه. در اون روزگار مکه که هیچ خبری نبود. بقیه جزیره العرب چی؟ الان توضیح خواهیم داد که اونجا هم خبری نبود. دو مرکز تمدنی مهم اون روز ایران بود و روم. در مرکز تمدنی اون روز ایران و روم هم سطح علوم و دانش‌ها و کتاب‌هایی که مونده معلومه. خب یک آقایی از این جامعه بلند میشه، درس نخونده، مکتب نرفته، استاد ندیده، کتابی رو میاره که الان بعد از 1400 سال گذشته، 1400 و خورده ای سال، هنوز داره اسرارش هر روز کشف میشه. با این پیشرفت علوم و این تکنولوژی های جدید به وسیله و به مدد کامپیوتر، مثلا میگم یکی از آمدن این حروف و قرآن رو به کامپیوتر دادن، حرفهاش رو حسابه، تعداد حرفهاش، تعداد کلماتش رو حسابه، تناسب این حروف روی حسابی است که اینا قبل از کامپیوتر قابل محاسبه برای ما نبود. اون چی میفهمه آدم؟ سطح معارفی که قرآن آورده در توحید اصلا قابل مقایسه با سطح علوم مکه که هیچی، مدینه که هیچی، حجاز که هیچی، ایران اون روز که هیچی، روم اون روز هیچی، با فلسفه یونان قدیم قبلش بعدش اصلا تناسب نداره. رازهای خلقتی که الان در قرآن، اینه که میگم هر کدومش کتابها نوشته شده، مثلا اعجاز عددی قرآن چندین کتاب داره، رازهای علمی که قرآن بیان میکنه که گاهی یک آیش عده‌ای را مسلمان کرده. چیزی که شما خواهرها بیشتر توجه دارید، مراحل رشد جنین به چه صورت هست؟ مثلا در اون زمان قابل فهم نبوده که چه جور هست. الان با پیشرفت های مهمی که در زمینه بحث زیست شناسی و بحث پزشکی و امثال این هاست شده، از جز اعجاز قرآن بیان میکنن، مراحل نطفه و علقه و مزغه و بقیه و بقیه چیزایی که راجع به هواشناسی و نزول باران و امثال اینها در قرآن آمده، و در بقیه مسائل و بقیه مسائل و بقیه مسائل راجع به خورشید و ستارگان و بقیه خب این چه نتیجه ی آدم میگیره؟ آدم یقین میکنه که این کتاب کتابی از خارج از این عالم وحی شده، چون در این خانواده ی عالم کسی نبوده که این معارف رو داشته باشه، کسی نبوده که این رازها رو داشته باشه، کسی امکانه الانم با همه امکاناتی که فراهم شده یک کسی بیاد ظرف 23 سال یک کتابی رو بیان کنه، اونم نه که بنویسه، بگه یک آیش تو جنگ بیاد، یک آیش تو صلح بیاد، یک آیش تو سفر باشه، یک آیش توی مجموع اینها، بعد جمع بشه، بعد این حروف رو به کامپیوتر بدن، بگن این سوره ای که الف لام میم اولش آمده، در تمام این سوره الف و لام و میم از همه حروف دیگر الفبا بیشتر به کار برده شده، یه تناسبی داره. این که اولش آمده حم میم، ح و میم در این کل این سوره تناسبی داره، در یک رشدی از همه بیشتر گفته شده. اونی که گفته شده مثلا کاف ها یا عین صاد، اینا رو آوردن توی این المعجم العددی لالفاظ القرآن الکریم 6 جلده. این آدم به یقین میرسه که این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموز صد مدرس شد، این طبیعی نیست، این رسالت مال جای دیگری، کس دیگری القا کرده. سطح معارف مکه که معلوم بوده، سطح علوم و پیشرفت انسان در اون عصر که معلوم بوده، نه با اون عصر تناسب داره نه با این عصر تناسب داره. انسان به یقین میرسه که این کتاب اینجایی نی، این کتاب از جای دیگه افاضه شده و این همون معنای رسالت رسول مال انسان نیست، فقط واسطه است که اون رو بگیره و ابلاغ کنه. این خیلی کوتاه و فشرده اشاره به این دلیل مهم نبوت و رسالت. اگر بخواید تفصیل بیشتری رو مطالعه کنید در این جهت، یک کتابی داره مرحوم آیت الله العظما شهید آصف محمد باقر صدر، الرسول و الرساله، حتما به فارسی هم ترجمه شده ولی من ندیدم، ولی من عربی شو دیدم توی کتابخانه مسجدم، باید باشه، فکر میکنم من توی کتابخانه مسجد گرفتم و مطالعه کردم. ایشون اینو مفصلتر توضیح داده و بیان کرد، الرسول و الرساله. بله، شهید سید محمد باقر صدر، آیت الله صدر. حالا با آیه برگردیم، چی میگه آیه؟ آیه پیام دومش اینه، ببینید در میان جامعه بی سواد پیامبری درس نخونده برانگیختیم، با این سطح معارف، با این حقایق، با این دستورات، معلومه که این از این جامعه نیست. این آن کس که ز اهل آشنایی است داند که متاع ما کجایی، اونی که آشنا باشه با این حقایق و معارف میفهمد که این دنیایی نیست. یک مقایسه‌ای بشه با معارف قرآن، با معارف کتاب‌های آسمانی دیگه که اون روز بوده، مثلا مقایسهش کنیم. خدایی که قرآن معرفی میکنه، الملك القدوس العزیز الحکیم، با خدایی که تورات معرفی میکنه که با یعقوب کشتی میگیره، یعقوب خدا 3 بار یعقوب رو به زمین میزنه، بار آخری خدمت شما اصلا یعقوب خدا رو به زمین میزنه، ران خدا رو فشار میده، میگه نبوت رو به من بده تا ولت کنم. خدا میگه ول کن که الان هوا روشن میشه، فرشته ها میان زشته، میگه نه نبوت رو بده که ولت کنن. خب این خداییست که اونا معرفی میکردن، این خداییست که قرآن معرفی میکنه، این تناسبی داره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. معارفی که انجیل داره بیان میکنه و معارفی که قرآن بیان میکنه، منظور ما انجیل همین انجیل تحریف شده است که اون روز و امروز در دست مسیحی ها هست. شما از انجیل بپرسید، انجیل الان در اختیار ماست، در دسترس ماست، راجع به اقتصاد جامعه نظرت چیه؟ هیچی نداره. راجع به سیاست جامعه چیه؟ هیچی نداره. راجع به جامعه شناسی، راجع به خیلی از حقایق دیگه. و همینا رو برگردید به قرآن کریم، نگاهی بکنید. اونایی که بیشتر میخوان دنبال کنن راجع به انجیل، کتابایی که نوشته شده، اعلام کتاب مقدس داریم، تاریخ کتاب مقدس داریم، نقد کتاب مقدس هم مفصل داریم. اما تفسیری نوشته شده باشه، در تفسیر علمی برای انجیل یک دونه معرفی کنید. اما راجع به قرآن کریم، اگر تفاسیر مربوط به قرآن کریم رو جمع آوری کنیم در این مجموعه این مسجد، قطعا جا نمیشه. هم تفسیری که موجود هست و هر روز هم همینطور باز جریانات داریم. گاهی نکات ظریف ما هست، بس غرق در این دنیاییم و در این نعمتیم توجه نداریم. یه وقتی براتون عرض کردم که یک فرانسوی، باستانشناس فرانسوی، مسلمان شده بود. جریان مسلمان شدنش توی اینترنت هم هست، میتونید هنوز هم بخونید، منم دارم روی لپتاپ. این باستانشناس روی مومیایی فرعون کار میکرده. بعد از کار کردن روی مومیایی فرعون و تاریخ فرعون، میگه در این جنازه باقی مونده آثاری ما پیدا کردیم که این در آب خفه شده، در حالی که در تمام تواریخ، در هیچ کدوم، در کتابهایی که باقی مونده، در کتابهای مقدس در خدمت شما هست و تاریخهایی که باقی مونده، اشاره به غرق شدن فرعون نیامده. و این فقط قرآنه که میگه ما فرعون رو غرقش کردیم و بعد جنازش رو بیرون انداختیم که این آیتی باشه و بمونه. میگه وقتی من این حقیقت رو متوجه شدم، شبی بود که روی این جنازه داشتم کار میکردم، تا صبح کنار این جنازه گریه کردم و بعد فردا صبحش مسلمان میشه. میبینید یه چیز جزئی که به نظر ما خیلی عادی میاد، اما اون کسی رو که یه عمر کار کرده میفهمه، میگه این عادی نیست. این کسی دیگه نمیتونست بگه که پیغمبری که از در تمام عمرش به مصر نرفته، این از درون اون مومیایی رمزی رو خبر داده که در هیچ کتابی نیست. این کس کجا خبر داده؟ هیچ کس دیگه هم اشاره نکرده. حالا بعد از 1000 و خورده سال یک مستشرق فرانسوی این نکته مهم رو کشف میکنه و باعث میشه او مسلمان بشه. و سراسر این کتاب عزیز این چنین است. اگر تازه تمام اینایی که باز ما اشاره میکنیم رمز و رازهای مادی است که ما برای ما قابل فهمه، رمز و رازهای معنویش بماند. فقط اشاره میکنم در این روز جمعه یادی هم شده باشه از این مرد بزرگ، مرحوم کربلای کاظم ساروقی، یه پیرمردی بود. این فقط اشاره میکنم، میخوام رد بشم به بحثم توی پرانتز حسابش کنه. این پیرمرد کشاورز بی سوادی بود که خداوند متعال یک افاضه ای کرد بهش و حافظ قرآن شده. مرحوم پدر ما، خدا رحمت کنه همه رفتگان از اهل ایمان رو در این روز جمعه و خدا رحمت کنه ایشون رو، می‌فرمودن این پیرمرد رو آوردن مشهد، در حوزه مشهد ما امتحان گرفتیم. خب ازش سوال می‌کردن این قرآن می‌خونه؟ اما بعض آمدن از این کتاب‌های ادبیات عرب مثل مغنی و امثال اینا جلوش گذاشتن، گفتن این قرآنه. چون بی سواد بود گفتن این قرآنه. نگاه کرد گفت قرآن نیست. بعد همینطور که نگاه میکرد و رحمه زد، گاهی یک جا اشاره میکرد گفت این قرآن، انگوش میگذاشت گفت این قرآن. این جاهایی که مثلا به مناسبت یه آیه، نه نصف آیه، یک سطری از آیه ذکر شده بود، انگوش می‌داشت میگفت این قرآن. گفتم خب تو که سواد نداری، این کتاب رو نمی‌فهمی، از کجا می‌فهمی اینش قرآن؟ شاید خود ما هم که مطالعه می‌کنیم متوجه نشیم که این تیکش قرآنه. همزدن ایشون می‌فهمودن، یعنی خودشون دیده بودن و خودشون این تجربه کرده بودن، می‌فهمودن. کربلای کاظم میگفت اینجاش نورانیه، بقیه‌شون نور رو نداره، کلمات نورانیه. دیگه اینش عرض کردم، اونش یک بحث دیگری است که آثار معنویش و خصوصیات معنویش و بماند که خودش یک بحث دیگری است. این پرانتزمون بسته برگردیم. پس هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در یک جامعه بی سواد پیامبر بی سواد مکتب نرفته ای رو برانگیخت، اما با دست پری که معارفی آورده که حالا بعد از 1400 خورده ای سال هر روز یک کشفی، هر روز یک حقیقتی، هر روز یک معارفی، و در زمانی که درست اردوگاه شرق و غرب به بنبست رسیدن، راه جدیدی رو پیش روی انسان باز میکنه. خودش دلیل اینه که این کتاب این جایی نیست، این رسول سخنش این جایی نیست. و در یک جمله همون بیت زیبا و قشنگ معروف که آن کس که ز اهل آشنایی است یا ز شهر آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است، مادی نیست. خب این هم نکته دومی که در این امیین رسولا منهم نهفته است. ادامه بدیم. اوست خدایی که برانگیخت در میان این امیین رسولی از خود آنها، که او هم درس نخونده و مکتب نرفته بود، رسولی از آنها برانگیخت که چه کنه؟ سه کار داره. خدمت شما اصلا این سه کار رو در این آیه شریفه چهار کار، چهار مسئولیت برای او هست. من این بحثم رو در یک نصف سطر نتیجه گیری می‌کنیم. پس معلوم است که این کتاب و این رسول از عالم غیب و علم الهی اشاره به اون مبحثی که مطرح. خب حالا این پیامبری که اگر اینا رو لازم ندارید من پاکش کنم که جا باشه برای نوشتن. خدا پیامبری را برانگیخت و فرستاد تا در اینجا چه کنه؟ چهار کار. یتلو علیهم آیته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یک، یتلو علیهم آیاته، این یک. دو، یزکیهم. سه، یعلمهم الکتاب. چهار، الحکمه، یعنی یعلمهم الحکمه. چهار هدف اصلی و اساسی رسالت رو برای ما بیان کرده. اول یتلو. یتلو همون یقرأوس با یک تفاوتی که عرض میکنم. قرأ یه وقت میگیم قرأ، یکی میگیم تلا، یه وقت میگیم یقرأ، یه وقت میگیم یتلو. یقرأ و یتلو یک معنا داره. تفاوتش در اینه که تلاوت خوندن پشت سر همه، اما قرائت نه، پشت سر هم بودن درش لحاظ نشده. مثلا اگر من یک کلمه بگم، یک حرف بگم، قرائت میگن ولی تلاوت نمیگن. تلاوت یعنی پشت سر هم. تلا بعضها بعضن، بعضی از اونها بعد پشت سر بعضی دیگر آمد. بسیار خوب، ولی این فرق خیلی مهم نیست. تلاوت کند و بخواند بر اونها آیات خدا را. این آیات منظور همین آیات قرآنه. اگرچه آیات خدا مختلفه، همه چیز آیه خداست، این زمین و آسمان و حیوان و انسان و شجر و نبات و همه اینها آیه خدایند. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همه چیز آیه خداست و دلالت بر وحدانیت خدای متعال میکنه. یک وقتی راجع به آیه بودن یادم میاد که خدمتتون مباحثی داشتیم دیگه، بر نگردیم و تکرار نکنیم. همه چیز آیه خداست، هر چیزی به اندازه ظرفیتش خدا را نشون میده. ولی اینجا که فرمود آیاتهی، منظور آیات قرآن، به چه دلیل؟ چیزی به ذهنتون میاد؟ پیامبر آیات دیگر هم تذکر میده به ما، در همین خود قرآن با همدیگه خوندیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلق و الی السماء کیف رفع. اینا رو با هم، بله؟ خب از کجا میگیم این آیات؟ منظور قرآن. یتلو علیهم آیاته، آیات دیگه نیست. از کجا قرینش نزدیک یک کمی دقت کنم. از یتلو، از خود این که یتلو گفتیم، یتلو معنی قرائت. در آیات دیگه تذکر هست. اگه ما بخوایم بگیم مثلا آیات خدا را تذکر میگیم که ببین آسمان و زمین و کرات و حیوان و نبات اینها دلالت بر خدا میکنه. اما تلاوت که به معنای قرائت باشه معلومه یک چیز مکتوبی باید باشه و این آیات مکتوب خدا. یتلو علیهم آیات به قرینه یتلو و فعل یتلو که میخواند معلوم میشه آیات مکتوبه که قرائت میشه، نه آیات تکوینی باشه که تذکر میده. اولین رسالت پیغمبر اینه که یتلو علیهم آیات، آیات رو بر انسانها بخواند. پیغمبر اکرم هر سوره‌ای که براشون نازل میشد میآمدن و میخوندن بر جمع انسانها، بر جمع اصحاب. اصحابم عده‌ای بودن که اینا حفظ میکردن در ذهنشون، عده‌ای بودن که مینوشتن، و چند نفر هم کاتب وحی داشت رسول اکرم، چند نفر هم کاتب داشت. یکی از نویسندگان وحی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند. بعضی هم بودن که گاهی پیغمبر بهشون میگفت چیزی بنویسید ولی وحی رو بهشون اجازه نمیداد. معاویه خیلی دیر مسلمان شد، بر کفرش باقی بود، ولی اواخر عمر پیغمبر مسلمان شد، گاهی پیغمبر بهش میفرمود چیزی بنویسه ولی هیچ وقت وحی رو به او اجازه نداد بنویسه. به هر حال تلاوت میکرد بر مردم آیاتش رو. و یزکیهم، غیر از تلاوت آیات پیامبر بنا داره و وظیفه داره و رسالت داره که تزکیه کنه. تزکیه یعنی چه؟ اصل کلمه تزکیه به معنای طهارت هست. زکا ای تهوره، به زکات هم که زکات میگن چون مال رو پاک میکنه. الان اینم عرض میکنم خدمت شما، عرض شود که این نکته را اول تکمیلش کنم. زکات و زکیه با رزه، دالزال هم داریم ها، اون معنای دیگه ای داره. با رزه زکیه دو معنا داره، یکی نمو و رشد، یکی طهارت و پاکی. خدمت شما عرض شود که سوال خانم را جواب میدیم، دوباره برمیگردیم به ادامه بحث خودمون. زکات و خمس آیا هر دو به انسان ها تعلق میگیره؟ یکی تعلق میگیره؟ اولا روشن باشه که زکاتی که در قرآن آمده معناش فرق میکنه با اونی که ما در روایات داریم. زکات در قرآن به معنای همه واجبات مالی است، اونی که بر ما بر عهده ما هست، پرداخت های مالی، حتی مستحباتش هم شامل میشه. به دلیل اینکه زکات در آیات مکه آمده، در حالی که اصلا در مکه زکات به این معنا اصلا واجب نبود، در مدینه واجب شد. پس معلوم میشه این زکات قرآن شامل همه پرداخت های مالی است. این یه نکته مهمی است که دقت داشته باشید. نکته دوم راجع به زکات و خمس، خدمت شما عرض شود زکات بنابر مشهور فقهای شیعه در 9 چیزه. یک، غلات اربعه، گندم، جو، خرما، کشمش. و در انعام 3، یعنی گوسفند، گاو، شتر. و در نقدین، طلا و نقره. طلا و نقره ای که مسکوک باشه، سکه باشه و در بازار هم معامله بشه، که ما الان طلا و نقره به این معنا رو توی بازارها نداریم. آیت الله العظمای سیستانی در مال و تجاره هم زکات رو بنابر احتیاط واجب واجب میدونن، یعنی میتونید در این مسئله به غیر ایشون مراجعه کنید. این راجع به زکات. پس بنابراین زکات در این 9 مورد مشهور برای بنده و شما هیچ کدومش الان پیش نمیاد، یعنی بعید میدونم که الان کسی در میان ما باشه، حالا احیانا اگر باشه، مثلا این مقدار گاو داشته باشه، گوسفند داشته باشه، شتر داشته باشه، یا خرما داشته باشه، یا گندم، اگر داشته باشه بله اون باید زکات رو بده. این زکات ربطی به خمس نداره، مقدارش هم گفته شده که اگه چه مقدار گندم داشت باید این مقدار زکات بده، اگر گندمش هم به اصطلاح دیم باشه 1/10، اگر آبی باشه 1/20، اوناش بحثش مفصل گفته شده. اما خمس که در آیه سوره شریفه انفال بیان شده، یک موردش مربوط به کسبه، اون چی که ما درآمد داریم بعد از این که مصرف کردیم طی 1 سال، اونیش که مونده باشه ولو